بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طیبین سیما بقیه صلی الله فی الارضین و لعن علی عبادهم اجمعین الى یوم الدین. بحثمون در مسئله دلالت فعل بر زمان به نظریه سوم فرمایش مرحوم خویی رسید. مرحوم خویی هم تعبیرشون اینه که فعل دلالت بر زمان نداره ابتداعا به حسب نظر بدری، لا به نحو الجزئیه و لا به نحو القیدیه، نه به دلالت مطابقیه و نه به دلالت التزامیه، الا اینکه ایشون هم استثناء کردن، فرمودن که به دلالت التزامیه دلالت بر زمان میتونه داشته باشه وقتی که فاعل امر زمانی باشه. بعد تعبیرشون اینه که این دلالت مستند به وضع نیست. خب مسلم دلالت وضعیه است دیگه. این مستند به خصوصیت اسناد به زمانیه. وقتی که به یک امر زمانی اسناد داده شد، این اسناد به زمانی خصوصیتش اختزای اینو میکنه که دلالت بر زمان داشته باشه. بعد تو بیان مسئله اینجور تقریر میکنن، تو تبیین اینکه این خصوصیت چیه، میفهمن این خصوصیت در فعل ماضی اینه که فعل ماضی وضع شده برای دلالت بر قصد متکلم. ببینید این قصد متکلم رو داخل کردن تو موضوع لحن، قصد متکلم که حکایت کنه از تحقق ماده به این که این تحقق ماده در زمان قبل تکلم بوده، مقید میشه این تحقق ماده به زمان قبل تکلم. در فعل مضارع باز حکایت میکنه از قصد متکلم وضع شده، باز قصد متکلم اونم باز دوباره برای این که حکایت کنه از تحقق ماده، حالا یا در زمان تکلم یا بعدش، زمان تکلم حال میشه بعدش میشه مضارع. این تعبیری که ایشون اومدن فرمودن. بعد بیانی هم که دارن فرمودن پس در علم الله و امثال اون چیزهایی که فعل رو ما داریم به خدا اسناد میدیم، اینجا دلالت بر این میکنه که متکلم قاصده از این که خبر بده و از تحقق ذات میخواد تحقق ماده رو و تلبس به اون ذات رو بیاد برای ما بیان بکنه قبل از زمان تکلم. حالا اینجا صدور فعل از مافوق زمان بود و در زمان واقع نمیشه، تو زمانی این خصوصیت رو داره. در مورد علم الله چون مافوق زمان حق تعالی دیگه، اینجا دیگه نمیگیم قبل از زمانه مثلا تکلم. این فرمایش آقای خویه. ببینید اشکال این بیان تو یک نکته اول هستش و اونیه که این قصد حکایت رو برای چیشون اضافه کردن. این قصد حکایت، قصد متکلم، این مبناش هم مبنای تعهد ایشونه. اشکالی که به فرمایش ایشونه اینه که این فرمایش مبتنی بر مسلک تعهده. این اولا قصد متکلم رو داخل در موضوع له گرفتن. خب این اشکال مبنایی اصلی نیست بر این کلام که فرمودن. اشکال دومی که به فرمایش ایشون هستش اینه که مفاد هیئت نسبت، اینم در تعریف ایشون مد نظر گرفته نشد. یعنی ایشون میفهمن که فعل ماضی وضع شده برای دلالت بر قصد متکلم حکایت از تحقق اون ماده رو. خب ببینید اینجا چطوری باید این حکایت رو انجام بده؟ قصد متکلم رو شما داخل کردید بر اساس مبنای تعهد خودتون، اما اینکه میگید حکایت بکنه از تحقق ماده مقید به این که قبل زمان متکلم بوده باشه، این همه معانی اسمیه شد، درست یا نه؟ ماده رو، این کلمه ضرب رو، سلام علیکم، تو فعل ضربه ماده ضربه متکفلش هست، اما اینکه تحقق پیدا کند قبل از زمان تکلم، این یک معنای اسمیه. در حقیقت آقای خویی مفاد هیئت رو اینجا معنای اسمی کردن. ببینید در این بیان آقای خویی سه تا رکن توی تعریف فعل ماضی شما پیدا میکنید: یک، قصد متکلم، دو، وجود یک مادهی مثل ضرب، سه، تحقق این ماده ضرب قبل زمان تکلم. این میشه توی صیغه ضرب. خب اون قصد متکلم رو از کجا در آوردید؟ میگن آقا اون یک مسئله مربوط به مبنای تعهد که در هر وضعی ما رو معتبر میدونیم که قصد متکلم هست تو مبنای تعهدشون.
قصد متکلم
رو موضوع
میتونن یا نفس به قصد رو وضع میتونن، زهن مبنای تعهدشون به این صورت که ایشون وضع رو قصد میدانن، نه که قصد رو جز
موضوع مدهنی. خب الان تعبیرشون اینه: وضع شده لدلاله علا قصد متکلم، وضع شده لدلاله علا قصد متکلم. ببینید علا ای حال سه تا قید الان اینجا هست، درست؟ یکی قصد متکلم، دو بعد قصد متکلم ماده زر، سه تحقق ماده زر قبل از زمان تکلم. تحقق، حالا اونم به چه تعبیر؟ تحقق مقیدن به اینکه قبل زمان تکلم باشه. این در اسناد به زمانیات، درسته یا نه؟ این سه تا نکته بود دیگه. خب این نکته اول که قصد متکلمه، این رو در مبنای تعهدشون به خاطر مبنای تعهد وارد کردن، دلالت بر قصد متکلم. این مبنای گفتیم اشکالش مبناییه. این که دلالت بر مفاد ضرب بکنه، مفاد ماده بکنه، ماده ضربه برش دلالت میکرد، اینم حرفی توش نیست. خیلی خوب، این سومی تحقق ماده مقیدن به این که قبل زمان تکلم بوده باشه، این یک معنای اسمی است. این معنای اسمی از کجا در اومده؟ این معنای اسمی از کجا در اومده؟ مفاد هیئت یک معنای نسبی بود. شما اصلا در معنای موضوع له فعل ماضی و معنای نسبی رو ذکر نکردید. سه تا قیدی که شما دارید ذکر میکنید، تو این سه تا قید معنای نسبی بود یا نه؟ معنای حرفی نبود اصلا. از یه جای تعریف شما خالی. حالا من یه دفاعی از ایشون بکنم. ببینید در دفاع از حرفای خودی این کلمه رو شما تو ذهنتون داشته باشید: ایشون نمیخواد بگه موضوع له، موضوع له ضربه این شامل این ستا میشه حتما. چرا؟ چون خودش به حسب وضع لغوی، به حسب دلالت مطابقی فرمود. اینو خیلی دقت کنین، خودشون به حسب وضع لغوی فرمودن که چیه؟ فرمودن که زمان خارج از معنای موضوع له. درسته نه؟ پس گفتن چجوری دلالت داره؟ گفتن دلالت به دلالت الالتزامی است. درسته؟ حالا که اینو گفتن به دلالت الالتزامیه، اینجا تو تعبیرشون که میان میگن که وضع الدلاله بر قصد متکلم داخل در موضوع لهش میکنن، این با اون مبنایی که داشتن به ما عرضه میکردن سازگار نیست، یه خود تسامح در تعبیر شده. درسته یا نه؟ چون فعل زمان گذشته بنا شد داخل در موضوع له نباشه، دلالت التزامی باشه. وقتی که میگن وضع الدلاله، بو اگر بخوان موضوع له التزامی رو بخوان بیان بکنن، اگر بخوان موضوع له التزامی رو بیان بکنن، بله موضوع له که واقعا مدلول التزامی که داخل در موضوع له نیستش که، درسته یا نه؟ پس این تعبیریه که ایشون خواستن برای ما بیان کنن، این بود که میخواستن موضوع له رو برای ما تشریح کنن یا مدالیل التزامی رو. الان دارن میگن وضعه، وضع شده برای این که دلالت بر این معنا بکنه. ببینید مدلول التزامی، مدلول التزامی ما داخل در موضوع له نباید بوده باشه. ایشون این خصوصیت دلالت بر زمان ماضی رو داخل در چی دارن میکنن؟ کنار داخل در موضوع له میکنن. این خیلی قشنگ نیست. منتها به عنوان دفاع از فرمایش ایشون میگیم، ایشون خودشون هم گفتن که ما مدلول التزامی میخوایم، مدلول التزامی رو میخوایم بگیم زمان هست، پس مدلول مطابقی زمان نیست. نسبت اون مدلول چیه؟ مدلول لغویه. منتها خب تعبیر ایشون رسانیست، درست نیست، یعنی باید ایشون نسبت رو به عنوان مدلول فعل ماضی می آوردن، بعد می گفتن لازمه یه نسبت به زمانی این است که فعل تحقق در زمان ماضی داشته باشه. ببینید این بیان درسته، یعنی حرفی که ایشون خواستن بزنن باید اصلاح بشه، اینجوری بشه. خیلی دقت باید کرد تو اینجا، فرمایش ایشون این باید بوده باشه. ماده دلالت بر ضرب میکنه توی کلمه ضربه، هیئت دلالت بر نسبت میکنه، مثل مرحوم های آخون مثلا بفهمن نسبت تحققیه، درسته؟ حالا نسبت تحققیه به امر زمانی چه اقتضایی میکنه، چه لازمه ای داره؟ لازمه نسبت تحققیه ماده ضرب به شخصی در صیغه فعل ماضی اینه که تحقق داشته باشه، ماده مقیدتا به زمان گذشته. این لازم است، یعنی ایشون اون ملزوم رو که داخل در موضوع له بود که نسبت تحققیه بود ذکر نکردن، اومدن لازمه رو داخل در موضوع له کردن. ببینید تعبیر یعنه وضع الدلاله علی قصد المتکلم علی حکایه ان تحقق الماده مقیدا به کونه قبل زمان تکلم.
حکایه عبارت مخواه، یعنی
این دلالت التزامی میخواد داره.
نه میخوام عرض کنم ساده شده، هم بحث نسبت نیست.
نه دیگه ببینید
حکایت، ببینید احساس کنید که اون بحث انتساب مثلا،
ببینید نه حکایت با انتساب این نسبت مو مراد اون معنای حرفیه، درست یا نه؟
میخوام عرض کنم همین حکایت،
حکایت اینجوری نیستش. ببینید حکایت اینجوری نیست، حکایت از اون مسئله معنای حرفی رو شما بخواید بگیرید، اون معنای حرفی تو موضوع له وارد نشد دیگه. الهیات معنای حرفی رو نیومدن بگن. ملزوم عبارتی که خدمتون عرض میکنم، ببینید ملزوم رو باید بیان میکردن که داخل در مدلول ما بود، مدلول وضعی بود، نسبت تحققیه رو باید بیان میکردن، اون شد لازمش. و لازمه این معنای موضوع له فعل ماضی دلالت بر اینه که فعل در زمان مبدا در زمان گذشته واقع شده، تحقق پیدا کرد و مقیدن به زمان گذشته. این رو قاعده بود، اگر اینجور می فهمدن طبق مبنای خودشون رو قاعده واقع کرده می شد. حالا این نسبت به این مسئله. پس علی ای حال ما به این نتیجه رسیدیم تو این بحث که افعال به حسب وضع لغوی دلالت بر زمان ندارن، وقتی که اسناد به زمانیات داده میشن به صورت دلالت التزامی زمان رو میرسونن. یعنی لازمه یه نسبت تحققیه چیه؟ اینه که وقوع در زمان گذشته داشته باشه. این لازمه نسبت حقیقیه تحققی است، نسبت انها داره، معنای حرفی است، موضوع له فعل یه قسمش ماده است، یه قسمش این نسبت است، لازمه این نسبت وقوع در زمان گذشته است. البته در کجا این لازمه وجود داره؟ در موقعی که فعل اسناد به زمانیات داشته باشه. این خلاصه بحثی که اینجا شد. بحث بعدی ما مطلب سوم و چهارمه.
این مطلب
رو در بحث مشتق من آخوند مطرح کردن دیگه، چون خواستم بحث مشتق رو که بیان کنن رسیدن به بحث دلالت فعل بر زمان. اول فعل رو گفتن خارج از مبحث مشتقه، بعد اومدن اون مسئله زمان اصلا داخل در فعل مدلول فعل هست یا نه، این نزاع واقع شد. چون اونایی که می‌خواستن از کلمه از بحث فعل بحث کنن، صحبت سر اینه که دلالت بر زمان گذشته داره یا نه، چون صحبت انقضاء زمان گذشته بود و در فرض انقضا صحبت میشد، لذا بحث زمان هم مطرح کردن. حالا تو فعل خیلی برای ما بسا ثمره نداره، چون که میگیم خارج میشه این مبحث، در اسماء فاعل و اینجور چیزا باز اونجا به درد میخوره، چون اونجا بحث دلالت بر زمان ما دوباره خواهیم داشت. بحث سوم و چهارم جریان انقضا در اسم آلت و اسم مفعوله. ببینید در مثل مفتاح، در مثل مضروب، آیا نزاع مشتق در اینها جاری هست یا نه؟ دو نظریه بین اعلام هست. یک نظریه صاحب فصول و محقق ناینی. صاحب فصول و محقق ناینی قائلن که به این که نزاع جاری نیست. چرا؟ اما در مثل مفتاح در اسمالات کلن صاحب فصول و میرزاین آینی می فهمن که اینها وضع شدن تا دلالت کنن بر قابلیت اون ذات، مثل اون کلید قابلیت برای اتصاف به ماده شعنن، یعنی فتح رو میتونه داشته باشه، شعنن اتصاف به ماده فتح داشته باشه، قابلیت این رو داره، میتونه در رو کنه، این قابلیت رو داره. خوش میفهمن که این صدق حقیقیه، ولی همین الان به فعل در رو نکنه. اصلا این کلیدو شما ساختید هیچ وقت هم ازش استفاده نکردید، درستی یا نه؟ اما همیشه مفتاحه، همیشه قابلیت داره. کلید تعبیر اینا اینه، میرزا اینا اینه، میفهمن کلید همیشه قابلیت داره برای فتح. پس قابلیت باید تو این کلید بوده باشه و این قابلیت وقتی که باشه ولو بالفعل تلبس پیدا نکنه، اما این آخر مفتاحه. شما چیو میخواد بگید منقضی شد؟ ملاک این که این بهش بگیم مفتاح، تلبس فعلی که نیست، این اصلا باش هیچ وقت در باز نمی کنید، اما بازم بهش میگید مفتاح. هیچ وقت اصلا باش در باز نکردید اما بهش میگید مفتاح. حالا به نقدش بعد میرسیم. اینو ولو باش هیچ وقت در باز نکردید، هیچ وقت فتح انجام نداده اما بهش میگن مفتاح. هیچ وقت در رو باز نکرده بهش میگن مفتاح. پس بنابراین این انقضا تو اینجا قابل تصویر نیست، همیشه صدق حقیقی داره. اگر ملاکش فتح بود، فتح فعلی بود، هر وقت با کلید داری در رو وا میکنی بهش میگن مفتاح. بعد که در وردید میگفتید الان که متلبسه به فتح در نیستش که، الان انقضا پیدا کرد تلبسه به فتح. حالا میخواییم ببینیم که این کلید رو بازم بهش میتونیم بگیم مفتاح یا نه. اگر ملاک مفتاح بودن تلبس فعلی بود، مسئله این میشد که شما تا در وام کنید میشه مفتاح، بعد که در وردید از توی در رو گذاشتید تو جیبتون، این الان تلبس به فتح نداره، بالفعل انقضا پیدا کرده تلبس به فتح. ولیکن بحثمون واقع میشد در این که این امری که انقضا عنه تلبس به مبدا فعلا، آیا یطلق علیه مجددا وزن بهش بگیم مفتاح یا نه؟ یطلق علیه المفتاح یا نه؟ درسته نه؟ خب در حالی که ملاک تلبس فعلیت تلبس نیست، اینه که اگه تو درم نره باز بازی بهش میگیم مفتاح. چرا؟ چون ملاک تلبس قابلیت باز کردن در، این حرف اول میزان آینی. اما نسبت به اسماء مفعول در مضروب و مقتول حرف میزانیه. میزاین آینی می فهمن که هیئت وضع شده تا دلالت بکنه بر وقوع اون مبدا و ماده بر این شخص. خب حالا من سوال از شما پرسم، تعبیر میزاینه الواقع لا ینقلب اما هو علی، هیچ وقت واقع از اون چیزی که هست منقلب نمیشه و عوض نمیشه، واقع همیشه همون چیزی که هست خواهد. میشه یک کسی روش ضرب واقع بشه بعد ما بگیم این مضروب نیست؟ ضرب روش دیگه واقع شد. وقتی شما دارید میگید فلانی مضروبه، مقتوله، همون لحظه قتل این مقتوله، بعد که دیگه افتاد رو زمین و جنازه شو دارن تشییع میکنن دیگه این مقتول نیست. وقتی کتک رو زدیم بهش، همون لحظه کتک مضروبه، بعد که بودنش تو بیمارستان، تو تخت بیمارستان خوابیده، دیگه این مضروب نیست. ببینید ملاک وقوع ضربه، ایشون فهمن در اسماء مفعول تلبس به اون ضرب ملاکش تلبس فعلی نیست، ملاک وقوع و تلبس فعلیه. همین که واقع شد دیگه ایشون مضروب خواهد بود، نمیشه این قضایش دیگه. آقا والا وقتی که ایشالله ایشون از مقتول بودن خارج شدن، ما ببینیم وقتی مبدا قتل ازش منقضی شد، ما دیگه میتونیم بهش بگیم مقتول یا نه؟ میتونیم بهش بگیم مضروب یا نه؟ نه خیلی، ایشون دیگه مقتوله. ایشون همون که یه بار کشته شد دیگه مقتوله، تا روز قیامت هم مقتول محشور میشه. مضروب هم همین جوره، وقتی که ایشون مورد ضرب واقع شد دیگه این آقا مضروبه، کتک رو خورده دیگه، حالا ده سال که بگذره بازم این مضروب هست. چرا؟ چون ملاک مضروب بودن و وقوع ضربه در تمام اسماء مفعول اینجوره، ملاک این مسئله وقوعه نه تلبس فعلیه به مبدأ. اینو باید درک کرد. روزان آنی میفهمن اینو اگر متوجه بشید که ملاک وقوعه و وقوع لا وقوع نخواهد شد، واقع از اون چیزی که هست عوض نخواهد شد، ملاک هم که وقوع بوده، وقوع هم که دیگه اتفاق افتاد دیگه چیه؟ لا وقوع نمیشه. بنابراین ایشون میفهمن کسی که اسم مفعول شد دیگه منقضی از او مبدأ نخواهد شد که شما بحث بکنید که اذا انقضا عنه القتل بازم بهش بگیم مقتول یا نه، اذا انقضا عنه الضرب بازم بهش میشه بگیم مضروب یا نه. نخه، ایشون وقتی تو تخت بیمارستان افتاده کتک خوردنش تموم شد در از سر و بالش خون میریزه، حقیقتا هنوزم مضروبه، وقتی خوبم شد هنوزم مضروبه، اون طرفم وقتی کشته شد چون موقعی که تشییعش کردید چون موقعی که به خاک سپردیدش تا روز قیامتی مقتول هست، چون ملاک تلبس فقط اون لحظه تلبس فعلی به قتل نیست. ببینید تلبس انواع مختلف داره. این حرف میرزا نهایی ببینیم حرف ایشون تمام هست یا نه. ایراداتی به فرمایش ایشون است. آیه خوی نسبت به هیئت ایراد میکنن به فرمایش آیه نهایی. اشکال ایشون در مورد هیئت اینه، شما ملاک هیئت رو چی اومدید گرفتید؟ گفتید که ملاک قابلیت اتصاف به ماده است. حالا سوال اینه اگر این ماده از قابلیت خارج شد دوباره به این مفتاح میگید مفتاح یا نه؟ بازم میشه بهش گفت مفتاح یا نه؟ این قضا عنه القابلیت، قابلیت ازش چیه؟ منقضی شد دیگه، قابلیت این مسئله نداره، چون ملاک تلبس رو شما قابلیت گرفتید. شما چرا تصور میکنید که قابلیت هیچ وقت منقضی نمیشه؟ قابلیت ممکنه منقضی بشه. پس در اسماء آلات وقتی که قابلیتشون منقضی شد باید ببینیم آیا بازم بهش میتونیم بگیم که این جز همون مصادیق حدیقی اسماء آلاته یا مجازن جز اسماء آلاته؟
محل نظام درست نشد. اصلا محل نظام اونجا نیست که این کلید باشه ولی در جیب باشه. محل نظام ظاهرا اونجاست که ما شک بکنیم که دروازه صاف شده بازم میشه بهش اطلاق کرد.
احسن دیگه. یعنی اشکال های خویی همینه. یعنی آیه ناینی مثل صاحب فصول اومدن اینجور تشریح کردن که گفتن وقتی که ای تلبس بالفعل گذشت تو جیبت هم که گذاشتی بازم تلبس چیه؟ حدیقیست. چرا؟ چون ملاک قابلیته. آیه خویی میفهمن سلنا در اسماء آلات ملاک این نیستش که کلید تو در بوده باشه، ملاک قابلیت، همون حرف قبول کرد از میرزا ناینی. منتها میفهمد نزاع بر اساس چی داره جاری میشه؟ بر اساس این داره جاری میشه که وقتی قابلیت رو از دست داد چی کار میکنید؟ مگه ملاک تلبس قابلیت نمید؟ پس به از دست دادن قابلیت این تلبس فعلی خودش از دست میده.
اسم فاعل هم همین بهش فرقی هم باید باشه
اسم مفعول. حالا میریم سراغ اسم مفعول. حالا بریم سراغ مفعول ببینیم چی میشه. اما نسبت به اسم مفعول ببینید نقض اول به مسئله اسم مفعول اسم فاعله. در نقضی که میکنن میگن که شما در اسم مفعول گفتید که وضع شده برای اون چه که واقع شده برش ضرب، ما هم میگیم خب اسم فاعل هم وضع شده برای اون کسی که صادر شده ازش ضرب. خب صادر هم هیچ وقت لا صادر نمیشه، صدور لا صدور نمیشه، الباب و لاین قلب هم ماه و علای. چرا این حرف تو اسم مفعول زدید در اسم فاعل نگفتید؟ مثلا فلانی وقتی که مقتول بود گفتید تا روز قیامت مقتوله، من هم میگم تا روز قیامت قاتل، یکی کشتتش هم تا روز قیامت قاتله دید. چرا دفعه شما آمدید تو این مضروب این حرف زدید؟ میگید آقا اینی که مضروبه تا روز قیامت تو تخت بیمارستان افتاده، مبدأ ضرب منقضی شد، کتک خوردنش تموم شد، یه ساعت داشتن کتکش میزدن، حالا که دیگه کتک زدن تموم شد، اما بازم حقیقتا بهش میگن مضروب. خب ما هم میگیم کتک زدن اونا هم گذشت یه ساعت داشتن کتک میزدن، الان رفتن تو خونهاشون خوابیدن، اما بهشون میگن زارب. لذا وقتی میگن برید زارب رو بگیرید نمیشه یا من مجازن زاربم. زارب گذشت، اگه اصول خونده باشه باید بیاد من مجازن زاربم به تبریک شما.
زارب کنید این موقع سارق خیالشون راحت میشه.
یعنی ما حقیقتا سارق نیستیم، ما حقیقتا ظالم نیستیم، ما حقیقتا قاتل نیستیم، شما برید قاتل حقیقی رو بگیرید، سارق حقیقی رو بگیرید. ما مبدا عزت، مبدا سرقت، مبدا قتل همه از اون منقضی شده، ما دیگه حقیقتا ظالم نیستیم. در بحث مشتق اینجوری گفتن اصولی. ببینید اینو نمیتونه بگه، نقض بر اسم فاعل میشه. شما همونی که تو اسم مفعول گفتی تو اسم فاعل هم هست. این حرف اول، نقض اول به این مسئله. اشکال دوم و اشکال اساسی اینه که اولا به عنوان مقدمه اینو ذکر میکنن آقای خویی که اسماء مفعول اینا وضع شدن برای مفهوم کلی، برای مصداق اول یادتون باشه وضع نشدن. به اصطلاح وقتی که شما میگید مضروب میگید مقتول، این برای یک معنای کلی وضع شده که حالا یه مصداقش میشه این آقایی که مثلا فرض بکنید متلبس شد به اینکه ضرب روش واقع شد، وقوع ضرب بر او صورت گرفت، وقوع قتل بر او صورت گرفت. حالا ما میایم این بحث رو مطرح میکنیم، میگیم که وقتی که یک شخصی حالا به تعبیر آقای خویی عالم به قیام امر بود، بعد علم به قیام امر ازش زائل شد، فراموش کرد، رفت، دیگه جاهله، میگن نزاع در صحت اطلاق معلوم بر قیام امر مثل نزاع در صحت اطلاق عالم بر همون شخصه. به هر حال اگر او عالمه او معلومه، اگر او معلوم نیست نه بعد بگید عالم نیست، اینا با همه تو امانن. مثل مسئله قتل و ضربی که خدمتتون مثال زدم، اگر او مقتوله اونم قاتله، اگر او وقوع برش پیدا کرده اونم صدور برش پیدا کرده، پس هر دو یک جوره. حالا تحقیق مسئله اینه که خدمتتون عرض میکنم، بعضی از اعلام یک ملاکی اومدن مطرح کردن در این مسئله و اون این اتباع مسالک محقق تهرانی شهادی، اونا اینجور میان تقریر میکنن، میگن که در اسماء فاعل، در اسماء مفعول تارتن ملاک وقوع است و حدوث، تارتن ملاک فعلیت، مصدرها تلبساشون مختلفه. شما در مسئله ضرب و قتل میبینید ملاک وقوع و حدوث است، چون ملاک حدوث بوده و وقوع بوده، شما میبینید که اگر کسی قتل ازش سر بزنه اینو همیشه بهش میگید قاتل، چون ملاک گفتن قاتل شما اینه که عدسن صدرن، ملاک مقتول بوده اینه که وقع علک. این تلبسش اینجوره در بعضی از افعال، با اینکه اسم فاعل و اسم مفعولش رو می‌خوای بسنجی ملاک وقوع و صدور نیست، ملاک فعلیته، مثل قیام، قعود، اونم فعله، قائم، قاعد. شما وقتی که وایسادید میشه بگید آقا من نشستم، حقیقتا نشستم. این چرا؟ این میرزای ناینی فهمید چرا؟ چون من کسی هستم که قیام از این صادر شده مثلا، یا این که مثلا من ببینید ملاک رو میخوام قیام بگیرم، ملاک رو حدوث قیام بگیرم. میگیم آقا در اینجا ملاک فقط حدوث و وقوع نیست، اینجا ملاک این نیست، اینجا ملاک چیه؟ ملاک اینه که همین الان شما ایستاده باشی و تلبس فعلی داشته باشی. در بعضی از افعال اینجوره، قائم مثل قاتل نیست، قائم مثل قاتل نیست، اینا با همدیگه فرق دارن. اونی که قیام میکنه بهش میگن قائم، او به خاطر اینی که وقعن، یا به خاطر اینی که همین الان داره تلبس پیدا میکنه، همین الان داره تلبس پیدا میکنه، در قاتل ملاک تلبس اینه که صدرن. پس افعال با هم دیگه فرق میکنن بین قیام و بین به اصطلاح قتل و ضرب فرقه، افعال با هم دیگه متفاوتن، ملاک تلبس متفاوته. بعضی وقتا ملاک تلبس داشتن صفته، داشتن صفت ملاکه، اصلا انجامش ملحوظ نیست. شما مثلا به یک شخصی دارید میگی که فلانی جواده، صفت رو براش دارید ذکر میکنید. این کسی که میگید فلانی جواده باید تلبس به ملکه جود داشته باشه بالفعل. اگر ملکه جود ازش منقضی شد دیگه به این شخص جواد نمیگید. ببینید نحوه تلبس فرق میکنه، نحوه تلبس فرق میکنه، بهش میگید یعنی صورت جواد. در بعضی از افعال ملاک یک بار انجام گرفتنه، ملاک وقوع این مال همه افعال نیست، تو بعضی از افعاله عرف تلبسش رو به مره میبینه. چرا؟ چون آثارش باقی است. بعد اگر قتل شما در نظر بگیرید، قتل اثرش چیه؟ قتل یک انسان اثرش دیگه باقی، انسان مرد دیگه میره تو قبر و تو روز قیامت محشور میشه، این اثرش باقیه، یک چیزی نیستش که اثرش به این راحتی بره. مادامی که تبعاتش و آثارش باقیه، شما میاد اطلاق این حرفو میکنید تو قتل چون تبعات همیشه باقیه، شما دیگه میگید این همیشه قاتل و اون همیشه مقتوله. باز میرید سراغ ضرب، تو ضرب تبعات و آثار گاهی وقتا زود از بین میره. شما الان یه بچه‌ای میتونید بگید این ضاربه، یا بگید این مضروبه، بعد بگن برای چی میگی؟ یه شخص بزرگ رو ببخشید بگید این ضاربه مضروبه، بگن برای چی میگی؟ میگه بچگی شیکی زده. یا آخه چه ربطی داره بچگیش یکی از زد حالا دیگه تموم شد رفت. ببینید عرف میگه تموم شد رفت، یعنی تبعات دیگه نداره. اما اگر مثلا سه چهار روز پیش رفته باشن یکی رو زده باشن، به حدی که دیه برش مثلا بار بشه، تو اینجا میاد میگید آقا ایشون ضاربه. ببینید تبعاتش هنوز باقیه، باید دیه بده. تبعات مادامی که باقی بوده باشه، شما دارید میگید که این هنوز ضاربه. توی قتل تبعات باقی سمیشه، توی مثل ضرب گاهی وقتا تبعات تو مدتها باقی است. تو مدتی که تبعات باقیه اون میگید ضاربه این مظلوم. گاهی وقتا تو ضرب اصلا تبعاتی خیلی نداره، دیه نداره، دردش اونچنانی نداشته، بچه‌ها هم دیگه رو میزنن خیلی آروم، اون به اون میزنه، اون به اون یه لگد میزنه تا میشه تا آخر عمرش بهش میگید ضارب مثل قتل. پس فرق هست بین خود ضارب و قاتل. ببینید تلبس انهای مختلف داره. گاهی وقتا که ملاک تلبس هم همون به اصطلاح صدور و وقوع هم هست، اونم بسته به اینه که تبعاتش تا چقدر باقی بوده باشن. پس خود انهای ضرب هم متفاوته. در مثل قتل همیشه تبعاتش باقیه، لذا همیشه به اون میگید قاتل، به اون میگید مقتول. در ضربی که منجر به دیه بشه و به مثلا شکستگی بشه، ببینید خیلی طولانی تره این مسئله، مدت اطلاق ضارب و مضروب بیشتره. چرا؟ چون تلبس چیه؟ هنوز عرفاً باقیه. به اعتبار چی باقیه؟ به اعتبار تبعاتش. یعنی تلبس به ضارب و مضروب بودن به خاطر چیه؟ به خاطر تبعات ضربه که باقیه. در بعضی جا تبعات نداره، زود منقضی میشه. همون ضربه با ملاک هم چی بوده؟ ملاک هم همون وقوع حدوث بوده، همون وقوع حدوث ملاکه، ولی کن تبعات مهمه. تبعات رو باید در نظر گرفت. وقتی یه ضربی بوده باشه که تبعات نداره، دیگه بعدن دیگه هی نمیگید شما بهش ضارب، بهش نمیگید مضروب. ببینید پس ملاک انها تلبس. بعض جا ملاک وقوع حدوثه، بعض جا فقط ملاک فعلیت مثل قیام. تا این قیام کرده وایساده شما بهش میگید قائم. ببینید فقط همون موقع، بعدش دیگه نمیاد بگید.
ظاهرا میده که این اسم مفعول و اینا خودشون میگن یه معناست. اینی که ما میگیم امثال قد مفعول و اینا فرق میکنن، اینا میشه قرینه. یعنی که امنا بالقرینه اینها خالصه.
نه ببینید الان اصلا یه جور دیگه، حالا هم فرما شما درسته، من به یه بیان دیگه عرض میکنم. ببینید به معنا اصلا نمیایم بگیم، به انواع تلبس میگیم. میگیم تلبس انواع مختلف داره، اصلا تو معنا اثر نداره، معنای ظاهر و مظهر با هم فرق نمیکنه. یا انواع ضربی که الان خدمتتون توضیح دادم در معنا اثری نداره. چرا؟ چون ما تو معنا تلبس رو میگیم. تلبس انواع مختلف داره، دائره تلبس متفاوته. تو بعضی از افعال که تبعات دیگه باقی تا آخر عمر تلبس همیشگیه، تلبس به قد همیشگیه. پس همین کلمه تلبس به مبدع رو شما چرا میگید منقضی نمیشه؟ چون همیشه باقیه، تو قد منقضی نمیشه. ببینید تو مثال خصوص قبل منقضی نخواهد شد، درست؟ اونم حالا باز دوباره یه نکته تو قتل میگم، تو قتل دیگه منقضی نخواهد شد، البته در قتل انسان منقضی نخواهد شد، اما در بعضی جاها منقضی خواهد شد وقتی تبعات رفت. تو بعضی جاها تبعات دیر میره، بعضی جاها زود میره، بعضی جاها ملاک فقط نفس چیه؟ نفس فعلیت این امره که الان این صفت مبدأ هست یا نیست. تا رفت مثل نائم، تا بیدار شد که دیگه نگید آقا این چون نائمه، میگن چرا؟ چون آقا تلبس به نوم داشته قبلا. یعنی تلبس همون لحظه که بیدار شد از بین میره، گاهی وقتا لحظه ایه، میگه آقا این خوابالوه، هنوزم بهش بگیم نائم، نه دیگه اینجوری نیست. از افعال مختلفه، این میخواد اینکه تلبس مختلفه، به قول شما داخل در معنا نیست، انها تلبسه که مختلفه. پس با این بحث ظاهرا این اشکال اسماء آلات و اسماء مفعول حله، اینا هم داخل در محل نزاع هستن، فقط در بعضی از افعال تو بعضی مصادرشون انقضا نداره، مثل قتل، اونم در وقتی که عرض کردم قتلی انسانی باشه که تبعاتش دیگه دائمی باشه. و الا اگر تبعاتش مثلا شما یه حیوانی رو میکشید، یعنی این قتل این حیوان رو دیگه همیشه بهش میگم آقا تو قاتلی، تو قاتلی، این دیگه گاهی وقتا تبعات نداشته باشه اطلاق قاتل بهش نمیشه.
سخن انها تلفظ شما به طرف مفعول استفاده نه، کل
بله
بحثش رو دیگه میگیره،
اسم
زمان و مکان رو هم
اسم فاعل، حالا بهتر بگیم اسم فاعل صفت مشبهه، حالا تو اونجا هم بله، اونجا هم هست بله،
بله.
بله همینجور بله. پس ببینید بحث فقط در انها تلبسه، همه اینا داخل در محل نزاع هست.
ما در مورد مثلا یه پدری که پسر رو میزنه، حالا چه بسا اصلا سیغه زاهد به کار نبریم، چون این بنابراین که دوره
تمام شده. مثلا اون بعد همین دیگه اون بعد بحث مشتق توش میاد، حالا به پدر یا شما مثلا فرض کنید حالا الان زده بچه‌شو، بعد هیچ تبعاتی هم نداشته، درسته منقضی میشه از بزن. بعد شما مثلا فرض کنید که بعدش چند روز بگید آقا این زاره بچه‌شه، میگید اینجا منقضی شده، پس بحث مشتق جاریه اینجا، چون منقضی شده بحث مشتق جاریه، آیا بهش میشه حقیقتا گفت ظاهره یا نه؟ اما ببینید یعنی تو این موردی که شما الان مثال زدید، موردی که زود منقضی شد،
شاید یه نفر بگه اصلا اینجا جای به کار بردن فعل صیغه اسم فاعل هم بلکه ضربه فقط میتونید به کار
ببرید. ببینید الان صیغه اسم فاعل که میشه به هر حال بحث مشتق مجازه دیگه، یعنی این که مثلا صحبتش میکنن اینه، این بزرگان هم اینو میگفتن، میگفتن که اطلاق و صدق مشتق در من قضا انها مبدع حقیقت هست یا نه. حالا شما فهمید اگر مثلا 10 سال گذشته اصلا به کار نمیره، حالا اون یه حرف جدایی، درست؟ خب حالا من میگم مثلا یه هفته بعدش که تازه منقضی شده، من بحث مشتق پیش میاد یا نه؟ ذاتیه که این قضا انها مبدع. 3-4 روز بعد اگه اونم بگید نه، میگم 2 ساعت بعد، درسته؟ پس بعد انقضا میشه دوباره بهش بگیم ظاهره یا نمیشه بگیم ظاهره؟ پس ببینید انها تلبس متفاوته، در جایی که دیگه داشته باشه شما یه چکایت بکنید میگید ظاهره، این ظاهره اطلاقش حقیقیه، نمیگید آقا مجازم، یه این آقا میگن ظاهره تو دادگاه، مجازم اون میگن مضروب، مجازم میگن به این ظاهره چون منقضی شده، اینو منقضی حساب نمیکنید. مادامی که تبعاتش هست دیه داشته، شما دیهشو نگیرید تبعاتش هنوز چیه؟ باقیه. تلبس کردن و بالفعله، یعنی تو دادگاه وقتی میگن ضارب رو بیارید، نمیشه گفت آقا این مجازن میگن ضارب رو بیارید، تلبس کردن و بالفعله، اینا انواع تلبس میگه مختلف.
بله قلب ما اینکه ما فعل ماضی به کار ببریم با اینکه به سیر اسم قاعده به کار ببریم چیه؟ من بگاه بگیم زیدو زار و عمله بگاه بگیم زیدو زره بر عمله.
ببینید توی از یه جهتش از جهت زمانه که گفتی اونجا به دلالت التزامیه دلالت بر زمان گذشته میکنه، توی زارب دلالت به التزامیه زمان گذشته، این تو حقیقتش نخواهد تو اسم فاعل میان میگن که دلالت بر زمان حال استقبال هم دار. علی حال این از جهت یکیش زمانشه که فرق میکنه، یکی از دوست و مشتق ما از جهت جریان بر ذاته که فرق میکنه، تو اونجا فعل اسناد داره داده میشه اینجا و جاری بر ذات نمیشه، لذا داخل در بحث مشتق ما نیست، اما اینجا داخل در بحث مشتق ما هست. انحال مختلفه مثلا.